شما یه آیفون گرون قیمت دستتونه، شاید آخرین مدل. دارید یه بازی سنگین با گرافیک بالا اجرا می‌کنید یا با کیفیت 4K فیلم می‌گیرید. 5 دقیقه اول همه چیز عالیه، ولی کم کم حس می‌کنید که اون فریم شیشه‌ای و فلزی گوشی داره تبدیل میشه به یه نمیدونم یه اجاق کوچیک.
دقیقاً، عملکرد کند میشه، روشنایی صفحه میاد پایین
و بازی شروع می‌کنه به لگ زدن. این یه تجربه کاملا آشناست، مگه نه؟
کاملا.
خب، طبق منابع و پتنت هایی که امروز بررسی می‌کنیم، این مشکل داغ شدن بیش از حد ممکنه با آیفون 18 پرو برای همیشه به تاریخ بپیونده. امروز می‌خوام یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه تغییر انقلابی که توی آیفون 18 پرو داره اتفاق می‌افته. استفاده از یه سیستم خنک کننده مایع پیشرفته به اسم محفظه بخار یا ویپر چیمبر. و خب می‌خوایم بفهمیم چرا اپل بعد از این همه سال مقاومت بالاخره رفته سراغ این تکنولوژی، این سیستم دقیقاً چطور کار می‌کنه و مهمتر از همه این تغییر چه تأثیری روی تجربه واقعی شما از هوش مصنوعی، گیمینگ و حتی دوربین می‌ذاره.
اجازه میده قفل قابلیت‌هایی رو باز کنه که تا امروز به خاطر یه دشمن نامرئی و قدرتمند به اسم حرارت غیر ممکن یا حداقل ناپایدار بودن.
خب پس بیاین این موضوع رو از پایه باز کنیم.
یه باور عمومی هست که هرچی تکنولوژی ساخت تراش کوچیک‌تر میشه، مثلا از 3 نانومتر به 2 نانومتر،
همه چیز بهتر میشه. یعنی مصرف انرژی و گرما هم باید کمتر بشه. اما منابع ما میگن این فقط نصف حقیقته و یه پارادوکس این وسطه.
قضیه چیه؟ شما دقیقاً به قلب مشکل اشاره کردید. بله، در تئوری هر ترانزیستور تکی توی فرایند 2 نانومتری انرژی کمتری مصرف می‌کنه. اما مشکل دیگه مصرف انرژی هر ترانزیستور نیست، بلکه چیزیه که فیزیکدان‌ها بهش میگن چگالی حرارتی.
چگالی حرارتی؟ یعنی میزان حرارت توی یه فضای مشخص؟
دقیقاً. تصور کنید شما بیشتر از 100 میلیارد ترانزیستور رو توی فضایی به اندازه ناخن انگشت شستتون فشرده می‌کنید. حرارت دیگه به صورت یک نواخت پخش نمیشه. در عوض توی نقاط خیلی کوچیک و متمرکزی به اسم هات اسپاتس یا نقاط داغ جمع میشه.
آهان، مثل اینه که به جای یه بخاری بزرگ صدها فندک کوچیک رو یه جا کنار هم روشن کنی.
تشبیه عالیه. حرارت نقطه‌ای بسیار شدید و مخربه.
و خنک کننده های فعلی آیفون که از ورقه های گرافیت ساخته شدن نمیتونن با این فندک های کوچیک مقابله کنن.
دقیقاً. گرافیت توی پخش کردن گرما خوبه، اما توی دور کردن سریع گرما از منبعش ضعیفه. برای تراشه A19 پرو توی آیفون 18 پرو ما داریم در مورد حرارتی صحبت می‌کنیم که اگه به سرعت منتقل نشه میتونه به خود ترانزیستورها آسیب بزنه. اپل به سیستمی نیاز داره که گرما رو تقریباً با سرعت صوت از هسته پردازنده دور کنه و گرافیت دیگه جواب نمیده.
با سرعت صوت، این ادعای بزرگیه و اینجاست که اون سیستم محفظه بخار که گفتید وارد بازی میشه. این سیستم چطور کار میکنه؟ وقتی میگیم خنک کننده مایع، واقعاً داخل گوشی ما مایع وجود خواهد داشت؟ این یکم نگران کننده به نظر میاد.
بله، مایع وجود داره، اما خیلی کم. شاید در حد 1 یا 2 قطره آب فوق خالص. اونم توی یه محفظه فلزی کاملا مهرموم شده و تحت خلا. پس هیچ خطری برای نشت وجود نداره.
خب، خیالم راحت شد.
ببینید، تصور کنید یه ورقه فلزی خیلی نازک و توخالی داریم. داخل این ورقه یه ساختار فیتیله مانند یا ویک استراکچر وجود داره.
مثل فیتیله یه چراغ نفتی قدیمی که نفت رو بالا میکشه.
دقیقاً، همین خاصیت مویرگی کلید اصلی کاره. یه چرخه ترمودینامیک 4 مرحله‌ای به طور مداوم و هزاران بار در ثانیه داخل این محفظه تکرار میشه. مرحله اول جذبه. مقدار خیلی کمی مایعی که توی این ساختار فیتیله‌ای هست به محض تماس با نقطه داغ تراشه فوراً میجوشه و به بخار تبدیل میشه.
پس این جوشیدن مثل جوشیدن آب توی کتری نیست، بیشتر شبیه یه تبخیر آنی و انفجاریه، درست؟ همون نقطه‌ای که گرما تولید میشه.
دقیقاً، یه تبخیر آنی و اون بخار انرژی گرمایی رو با خودش حمل میکنه. اینجاست که مرحله دوم یعنی انتقال شروع میشه. چون محفظه تحت خلا هست، مقاومت خیلی کمه. این بخار داغ با سرعت فوق‌العاده‌ای یعنی صدها متر بر ثانیه به سمت نقاط خنک‌تر محفظه منبسط میشه.
پس واقعاً یه سیستم آب و هوای کوچیک توی گوشی درست میشه. یه جبهه هوای گرم پرفشار که میره سمت یه جبهه هوای سرد کم فشار.
بهترین تشبیه بود که شنیدم. کاملاً درسته. و این ما رو میرسونه به مرحله سوم، ده. وقتی بخار به دیوارهای خنک‌تر محفظه میرسه، گرماشو به بدنه فلزی گوشی منتقل میکنه و دوباره مایع میشه.
و مرحله آخر؟
و در نهایت مرحله چهارم که هوشمندانه ترین بخشه، بازگشت. مایع خنک شده با همون خاصیت مویرگی بدون نیاز به هیچ پمپ یا قطعه متحرکی دوباره برمیگرده سمت تراشه داغ تا چرخه از نو شروع بشه.
یه سیستم کاملا خودکار و بدون قطعه متحرک. این برای دوام دستگاه عالیه. ولی اگه این محفظه ضربه بخوره یا خلای خودشو از دست بده چی؟ کل سیستم از کار میفته؟
سوال مهمیه. بله، اگه مهر و موم محفظه بشکنه، این چرخه متوقف میشه. در اون صورت محفظه صرفاً مثل یه تیکه فلز عمل میکنه که رسانایی حرارتیش خیلی کمتره. اما نکته شگفت انگیز اینه که وقتی این سیستم درست کار میکنه، ضریب انتقال حرارتش بین 50 تا 100 برابر مس خالصه. این یه جهش کوانتومیه.
خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. گوشی‌های اندرویدی مثلا سامسونگ سالهاست که از این تکنولوژی استفاده میکنن. چرا اپل که همیشه ادعای پیشرو بودن توی مهندسی رو داره اینقدر صبر کرد و تفاوت راحل اپل با چیزی که قبلا دیدیم چیه؟
این سوالیه که خیلی ها میپرسند. جواب توی دو کلمه خلاصه میشه. متریال و طراحی. رقبا عمدتاً از محفظه‌های بخار مسی استفاده میکنن. مس رسانایی حرارتی فوق‌العاده‌ایه. اما دو تا مشکل بزرگ برای فلسفه طراحی اپل داره.
چه مشکلی؟
اول اینکه سنگینه. دوم اینکه به مرور زمان اکسید میشه و کاراییش کم میشه. اپل نمیخواست برای حل یه مشکل یعنی گرما دو تا مشکل دیگه یعنی افزایش وزن و کاهش دوام ایجاد کنه.
پس اپل منتظر یه راه حل بهتر و مهندسی شده تر بوده.
کاملا. طبق پتنت هایی که داریم بررسی میکنیم اپل داره یه محفظه بخار هیبریدی از فولاد ضد زنگ و تیتانیوم رو توسعه میده. این فقط یه تغییر متریال ساده نیست، بلکه یه رویکرد کاملا متفاوته که سه تا مزیت کلیدی برای شما به عنوان کاربر داره. اول وزن کمتر. تیتانیوم 45% سبکتر از مس. این به اپل اجازه میده بدون سنگین کردن گوشی این سیستم رو اضافه کنه.
و مزیت دوم؟
استحکام بیشتر. اینجا اپل یه کار هوشمندانه انجام داده. اونا از این محفظه بخار فقط به عنوان خنک کننده استفاده نمی کنن، بلکه اون رو به عنوان یه شاسی تقویتی توی بدنه گوشی به کار می برن.
یعنی هم خنک کننده است و هم بخشی از اسکلت گوشی.
دقیقاً. یه تیر و دو نشون. مقاومت کلی دستگاه در برابر خم شدن رو هم بالا می برن.
این خیلی هوشمندانه است.
و مزیت سوم که شاید از دید طراحی مهمترین باشه، ضخامت کمتره. رقبا معمولاً از محفظه‌هایی با ضخامت 14 میلیمتر استفاده می‌کنند. طبق پتنت‌ها اپل ضخامت 25 میلیمتر را هدف گرفته. این تفاوت 15 میلیمتری شاید به نظر ناچیز بیاد، اما توی دنیای میلیمتری طراحی موبایل این فضای ثروته.
یعنی اپل مجبور نیست حجم باتری رو فدای سیستم خنک کننده کنه؟
دقیقاً. البته این کار چالش‌های تولیدی عظیمی هم داره.
چه چالشایی؟
خب، تیتانیوم برخلاف مس فلز خیلی سرسخت برای کار کردنه. جوشکاری و مهر و موم کردنش توی ضخامت‌های کمتر از 1/4 میلیمتر برای حفظ خلای کامل فوق‌العاده سخته. پتنت‌های اپل بیشتر روی تکنیک‌های جدید جوشکاری لیزری و ساختارهای هیبریدی تمرکز دارن. پس اونا فقط متریال رو عوض نکردن، دارن فرایند تولید جدیدی ابداع می‌کنن.
چقدر جالب. پس تمام این تلاش و مهندسی پیشرفته آیا واقعا فقط برای اینه که موقع اینستاگرام گردی گوشیمون داغ نشه؟ منابعی که شما به ما دادید به دلایل خیلی بزرگتر و استراتژیکتری اشاره میکنن.
دقیقاً. اینجا ما به دلیل اصلی این تغییر میرسیم. خنک موندن گوشی هدف نیست، بلکه وسیله‌ایه برای رسیدن به اهداف بزرگتر. و شاید مهمترینشون که اغلب نادیده گرفته میشه، هوش مصنوعی اپل یا اپل اینتلیجنس است.
چطور هوش مصنوعی به این سیستم خنک کننده وابسته است؟
ببینید، توی iOS 18 و نسخه‌های آینده، هوش مصنوعی فقط وقتی که شما سیری رو صدا میزنید فعال نیست. مدل‌های زبانی کوچیک روی دستگاه دائما توی پس زمینه در حال کارن.
یعنی حتی وقتی گوشی روی میزه، واحد پردازش عصبی یا NPU در حال فعالیته؟
دقیقاً. بذارید یه مثال واقعی بزنم.
حتماً.
فرض کنید میخواید به همکارتون در مورد گزارش سه ماهه سوم ایمیل بزنید. قبل از اینکه حتی شروع به تایپ کنید، اپل اینتلیجنس ایمیل ها، تقویم و فایل های شما رو تحلیل کرده. میدونه که فردا در مورد این گزارش جلسه دارید و اخیراً یه فایل PDF با همین اسم ذخیره کردید. پس به شما پیشنهاد میده که همون فایل رو ضمیمه کنید.
آها.
تمام این کارهای تحلیلی توی پس زمینه گرمای مداوم و سطح پایینی تولید میکنه. حالا این رو در میلیون ها کاربر ضرب کنید. شما با یه بحران حرارتی روبرو میشید که هیچ ربطی به گیمینگ نداره. بدون این سیستم خنک کننده، آیفون مجبور عملکرد هوش مصنوعی رو کند یا همون تراتل کنه.
پس برای اینکه اپل بتونه ادعای هوشمندترین آیفون تاریخ رو عملی کنه و تجربه کاربری شما کند و پر از لگ نباشه، این سیستم خنک کننده یه ضرورت مطلقه.
کاملا. حتی شاید حیاتی تر از گیمینگ. این سیستم زیرساخت لازم برای تحقق وعده های هوش مصنوعی اپله.
و البته میرسیم به گیمینگ. کابوس هر کسی که با آیفون 15 پرو بازی‌های سنگین مثل رزیدنت ایویل رو تجربه کرده.
آره.
افت فریم شدید بعد از 15-20 دقیقه. اپل ادعا کرد آیفون یک کنسول بازی جیبیه، اما در عمل یک کنسولیه که خیلی زود خسته میشه.
بله، این تجربه تلخ خیلی ها بوده. منابع ما یه مثال مشخص دارن. توی بازی رزیدنت ایویل 4 بعد از حدود 20 دقیقه دمای بدنه آیفون 15 پرو به 47 درجه سانتیگراد میرسه.
47 درجه. خیلی زیاده.
و فریم ریت از 60 فریم در ثانیه پایدار اول به 40 و بعد به 30 سقوط میکنه. این یعنی بازی دیگه روان نیست و تجربه کاملا خراب میشه. محفظه بخار توی آیفون 18 پرو سطح تماس خنک کننده با تراشه رو تا 10 برابر افزایش میده.
10 برابر؟ این برای یک گیمر در عمل یعنی چی؟
دو معنای خیلی مشخص. اول، پایداری کامل. یعنی شما میتونید بازی‌های سنگین کنسولی رو با بالاترین تنظیمات گرافیکی برای ساعت‌ها اجرا کنید بدون کوچکترین افت فریمی.
پس یعنی پایان عصر مصالحه توی گیمینگ موبایل؟
دقیقاً. دیگه خبری از کم کردن گرافیک یا جلسات بازی کوتاه نیست.
و دومین معنا؟
دومین معنا امکان شارژ کردن گوشی حین بازیه. یکی از آزاردهنده ترین پیام‌ها برای کاربرا، پیام شارژ به دلیل دمای بالای آیفون متوقف شد هست. این سیستم جدید به شما اجازه میده که همزمان بازی کنید و گوشی رو شارژ کنید بدون اینکه نگران داغ شدن بیش از حد باشید. این یه تغییر کوچیک اما خیلی مهمه.
و در نهایت دوربین. این بخشی بود که وقتی توی منابع دیدم برام غافلگیر کننده بود. شایعات از سنسورهای سگانه 48 مگاپیکسلی و فیلمبرداری 8K میگن. این سیستم خنک کننده چطور به دوربین کمک میکنه؟
برای اینکه اینو درک کنیم، باید بدونیم پردازش ویدیو چقدر سنگینه. پردازش ویدیوی 8K یعنی پردازش 33 میلیون پیکسل توی هر فریم 60 بار در ثانیه.
33 میلیون پیکسل 60 بار در ثانیه.
این حجم عظیم از داده یه قطعه خاص توی تراشه به اسم پردازنده سیگنال تصویر یا ISP رو به معنای واقعی کلمه به نقطه ذوب میرسونه.
پس ISP مثل یه ابر کامپیوتر کوچیک و اختصاصیه که فقط کارش اینه عکس و ویدیو رو عالی جلوه بده و این قطعه است که موقع فیلمبرداری 8K داغ میکنه.
دقیقاً همینطوره. برای اینکه مقیاس رو درک کنید، خیلی از دوربینای حرفه‌ای و گرون مثل کنون R5 توی حالت فیلمبرداری 8K بعد از حدود 20 دقیقه به خاطر گرما خاموش میشن. اپل برای اینکه بتونه ادعای دوربین سینمایی GB رو عملی کنه، باید این مشکل اساسی رو حل میکرد.
و راه حلش این محفظه بخاره.
بله. این محفظه طوری طراحی شده که دقیقاً پشت ماژول دوربین قرار میگیره تا حرارت تولید شده توسط سنسورها و به خصوص ISP رو به سرعت جذب کنه. بدون این سیستم، فیلمبرداری HK پایگار برای بیش از چند دقیقه غیر ممکن بود.
با تمام این تفاصیل یه سوال نهایی برام مونده. با اضافه شدن این سیستم جدید و پیچیده، باید نگران ضخیم‌تر یا سنگین‌تر شدن آیفون 18 پرو باشیم؟
به احتمال زیاد نه. این جادوی مهندسی اپله. اونا معمولاً فضای لازم برای یه قطعه جدید رو با کوچیک کردن قطعات دیگه به دست میارن.
مثلاً با مادربردهای کوچیک‌تر؟
آره. و همونطور که گفتیم استفاده از تیتانیوم هم به کنترل وزن کمک میکنه. در نهایت باید اینو در نظر بگیرید که این تغییر فقط برای خنک نگه داشتن گوشی نیست. این یه جهش استراتژیکه. این سیستم آیفون رو از یه گوشی هوشمند لوکس به یه ورکستیشن جی بی تبدیل میکنه. دستگاهی که میتونه بدون مشکل رندرهای سنگین سه‌بعدی بگیره، بازیهای کنسولی رو ساعت‌های اجرا کنه و کم نیاره.
میشه گفت این پایان عصر داغ کردن آیفونه.
دقیقاً.
دیگه جدید فقط یه قطعه سخت افزاری نیست، بلکه یه زیرساخت ضروریه. یه فاندیشنی که به اپل اجازه میده پتانسیل کامل هوش مصنوعی، گیمینگ در سطح کنسول و فیلمبرداری حرفه‌ای رو در آیفون آزاد کنه. به نظر میرسه این تغییر تعریف شما از کاری که یه گوشی هوشمند میتونه انجام بده رو برای همیشه تغییر خواهد داد.
درسته. ما تا اینجا گفتیم که این تکنولوژی چطور آیفون رو به یه ورکستیشن جی بی تبدیل میکنه. اما بیان یه قدم فراتر بریم و بحث رو با یه سوال تموم کنیم. وقتی محدودیت گرما از بین بره و هر کسی یه ابر کامپیوتر توی جیبش داشته باشه که هرگز کم نمیاره و هرگز به خاطر گرما کند نمیشه، چه اتفاقی برای دنیای نرم افزار و حتی صنایع جدید میفته؟ چه نوع اپلیکیشن هایی متولد خواهند شد که امروز حتی نمیتونیم تصورشون کنیم، چون ذهن ما همیشه با محدودیت قدرت و گرما فکر کرده؟ این سوالیه که آینده نزدیک بهش جواب میده.